خوش دیدی یارا.
طاعات و عبادات شما عزیزان قبول درگاه حق، خصوصا در این ضیافت الهی که ماه بهار قرآن هست. امیدواریم که ماه بهار دلها هم باشه برای همه ما و ماه آگاهی و بیداری باشه برای هممون. خوش به حال آدمایی که برای تنهایی خودشون یه کاری بلدن انجام بدن، مثل آدمایی که میشینن و مینویسن. واقعا خوش به حالشون. آخه نوشتن تنها منظم کردن کلمات و به نظم در آوردن کلمات نیست، در واقع به تصویر کشیدن افکار، احساسات و رویاها هست و در قالب کلمات این احساسات می گنجه و حتی همون کلمه زمینه میشه برای ترسیم و نقاشی اون احساسات، و خصوصا که اگر این دست به قلم بودن توسط بانوان انجام بشه که حسابی کاری کارستون. به قلم بانو رو به اتفاق هم می شنویم.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانو.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما شنونده های خوبمون، طرفدارای کتاب و قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. هر جا که هستید مشغول به انجام هر کاری، امیدواریم عمیقاً حال دلتون خوب و عالی باشه. در کنار شما هستیم با معرفی یک نویسنده خوب و البته یک کتاب خوب. یکی دیگه از بانوان نویسنده کشورمون رو قراره که بهتون معرفی کنیم. میگم نبینیم بین شنونده هامون هستن کسایی که هنوز عادت به کتاب خوندن ندارن، هنوز کتاب دستشون نمیگیرن و توی اوقات فراغتشون کتاب نمیخونن. ما نداریم این چیزا رو ها، یعنی همه تلاش برای بچه های برنامه به قلم بانو این هست که کتاب های خوبی رو به شما معرفی کنیم و در نهایت باعث بشیم شنونده های خوبمون بیشتر کتاب بخونن. پس اگر تا الان هنوز عادت به کتاب خوندن ندارید، کتاب خوندن رو شروع کنید با کتابی که قراره بهتون معرفی کنیم. پس همراهمون باشید با به قلم بانو.
تو مثل یه واژه نو تو کتابی، معنی تموم حرفای حسابی، تو ته نگاه خسته مسافر، تو یه تعبیر قشنگی از یه خوابی. من از تو دورم و فقط تویی که آرزون، پر و بال پرنده های عاشق در زدن تو اوج ناتمومی.
بانویی که در این برنامه قلمش میشه مرکب سفر ما، سرکار خانم شیما جوادی هستند. متولد تیر ماه 1359 و کارشناس حقوق قضایی. نویسندگی رو از آذر ماه سال 1393 به صورت جدی شروع کردن و در کارنامه خودشون مجموعه داستانهای نفس عمیق، چهار شنبه های عزیز و زنان بهدخت رو ثبت کردن.
بله شنونده های خوبمون، با به قلم بانو همراه شما هستیم. چقدر خوبه که عادت کتاب خوندن و بهتر بگیم عادت کتاب خوب خوندن رو در خودمون تقویت کنیم و در برنامه روزانمون این موضوع رو بگنجونیم. اما همونطور که در بخش قبلی گفته شد، خانم شیما جوادی مهمان ما هستن با کتاب ماتروشکا. از کتاب ماتروشکا باید براتون بگم که دربردارنده یک رمان ایرانیه. نویسنده توی این اثر داستان دختری به نام سفدا رو بیان میکنه. سفدا از کودکی با عقده طرد شدن از سمت مادر خودش بزرگ شده. مادری که اون و پدرش رو به خاطر آرمانهای سازمانهای منافقین ترک کرده و در حال انجام عملیاتی تروریستی دستگیر و اعدام میشه. این رمان در 27 فصل نوشته شده که عنوان برخی از اونها رو بهتون میگیم: عطر عقاقیا، مجسمه ماتروشکا، بازی اسفند 85، انارهای خشک، گربه گور، عروس و هجله، یاقوت سرخ. این کتاب توسط نشر کتابستان معرفت در سال 1402 با 392 صفحه به چاپ رسیده. به نظرم وقتشه که بریم و بخشایی از این کتاب رو با هم بشنویم.
وارد راه رو می شدم. به جای عطر همیشگی غذاهای خوشمزه احمدزاده، آبدارچی من داخل سالن پر از عطر عقاقی است. وسط سالن می ایستم و با تمام وجودم بو می کشم. اخ می کنم. این بوی لعنتی، بوی لعنتی دوست داشتنی، بویی که کودکی و محله من را یادم می اندازد. مادر و چمدان بسته، گریه هایم، شکوفه های بنفشی که توی دست هایم پرپر می شد و بوی درسا، خوابگاه، لبخندش، چال گونهش، برق چشم هایش. یعنی می شود یک بو همزمان چنین خاصیتی دوگانه داشته باشد، دردآور و شیرین؟ چرا همه چیز برایم اینطور پیچیده می شود و به هم گره می خورد؟ احمدزاده از پشت با صدای تو دماغی صدایم میزند. چیزی میخوری براتون بیارم؟ امروز بیشتر از روزای دیگه حالتون خوب نیست. گلگاو زبون دارم و برمیگردم و سعی میکنم مهربان باشم و لبخند بزنم. مثل مادر بزرگها در اتاق آبدارخانهش همه چیز دارد. بیشتر شبیه زنهای قدیمی خانه‌دار است تا آبدارچی یک اداره دولتی. اشاره می کنم به سمت در اتاقم که اولین در بعد از در راه رو است. چه ارباب رجوع خوشبویی؟ از این پیرزن فرنگ رفته هاست؟ شانهش را می اندازد بالا و می گوید ندیده چه کسی داخل اتاقم رفته.
شنونده های خوبمون، اگه تا این لحظه خیلی مشتاق شدید که کتاب ماتروشکا رو مطالعه کنید، خیلی عالیه. حتما این کتاب رو مطالعه کنید. اما در این لحظه می خواهیم گفتگو داشته باشیم با نویسنده خوب این کتاب، یک بانوی ایرانی، شیما خانم جوادی. سلام و درود به شما.
سلام خدمت شما.
خیلی ممنونیم از شما خانم جوادی عزیز که وقتتون رو در اختیار برنامه به قلم بانو قرار دادید. در این برنامه ما با بانوان نویسنده خوب کشورمون گفتگو میکنیم و چی بهتر از این که بخوایم در این دقایق با شما گفتگو داشته باشیم در مورد کتاب ماتروشکا.
بله بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم. ماتروشکا یعنی چی؟
ماتروشکا این عروسک های تو هم روسی هستن که به شکل اصل شکل اولیه‌شون رو به شکل این مادرهای روسایی ساخت نمی‌شد. بعد از جنگ جهانی دوم یه خانم روسایی بود که مثلا یه خروسی هم زیر بغلش بود. حالا چون جایی تبدیل شده به یه عروسکی که مثلا یه شیئی که مال صنایع دستیشونه، حالا شکلای فانتزی، شکلای مختلفی هم ازش تولید میکنن.
خب چرا اسم کتاب رو ماتروشکا گذاشتید؟
ماتروشکا از نظر مفهومی در واقع نماد آدم‌های کتابه که قهرمان داستان سفدا باشون برخورد میکنه و این آدم‌ها آدم‌های لایه لایه‌ای هستن و سفدا تو هر مرحله از زندگی یا تو هر اتفاقی که براش تو هر فصل میفته انگار با لایه دیگه ای از این آدم‌ها مواجه میشه و دچار سردرگمی میشه، نمیدونه این آدم‌ها چهره واقعیشون چی هستش. و یه کابوس کودکی هم داره این عروسک، در واقع مال مادر بزرگ، مادر بزرگش هم چنین عروسکایی داشته، این اونو یاد مادرش میندازه، مادری که ترکش کرده و رهاش کرده و یه نوع کابوس کودکیه. یه شیئی هم توی کتاب هست، یعنی یه فصلی همش اختصاص شده که یه وسیله‌ای که با از اون طریق قراره، یعنی اون گروه دوست داره رفیقاش داشت هدیه میدن و قراره باهاش یه کار جاسوسی خاصی انجام بده.
بله بسیار عالی. خب کتاب‌های زیادی در مورد سازمان مجاهدین خلق نوشته شده و اون دوران و اون سالها، اما چی باعث شد که شما هم بخواید در کتابتون و در داستانتون به این موضوع بپردازید که مادر سفدا عضو سازمان مجاهدین خلق هست دیگه، درسته؟
بله بله درسته.
چی باعث شد که بخواید شما هم به این موضوع بپردازید؟
ببینیم، ما بچه دهه 60 ها در واقع یک جوری، حالا به اون میگن نسل سوخته، حالا خیلی از بچه های دورای بعدی هم خودشون خود نسل سوخته میدونن، ولی بکنم ما بیشتر نسل سوخته هستی. یکی انگار ادامه دهنده، یعنی زیر سایه پدر مادر هامون قرار داشتیم و اون آرمان هاشون، اعتقاداتشون. من بین دوستان و آشناها توی تحقیقاتی که میکردم خیلی از آدمهایی رو میبینیم که حتی اون جریان فکری سیاسی خانواده به شدت رویشون تاثیر میذاشه، بدونه که آگاهی داشته باشن.
بله.
اون رویه رو ادامه میدادن، بعضا دچار فروپاشی های عجیبی میشدن، چه از نظر درونی و چه از نظر خانوادگی، شخصیتی، حتی اجتماعی و شغلی. میخواستم از درون به اونها یه نگاه بندازم، بعد حالا اگه خواستم در کتابهای بعدی در مورد انحرافشون، نفوذشون و کارهای تروریستی که انجام دادن بنویسم، یه مخاطب من از قبل در مورد اینها بدونه، اینکه اینها چه آدمهایی هستن که حتی با خودشون چیکار میکنن، چه موجوداتی هستن که حتی انقدر ایزوله شدن از نظر سازمان که هیچ اراده‌ای توی زندگی شخصی خودشون ندارن و هر چیزی که میسازن از پای سوس و ویران میشه، حتی اگر خانواده خودشون باشه، فرزند خودشون باشه.
بله واقعا همینطور، انقدر اون دوران عجیبه و چیزایی که میشنویم و میخونیم در مورد این گروه واقعا عجیبه، اینکه حالا چه رفتارهایی داشتن، چه وقایعی بوده، و به نظر من هرچی هم در موردش گفته بشه واقعا کمه. اما خانم جوادی، دوست داریم با شخصیت سفدا یه مقدار بیشتر آشنا بشیم.
سفدا یک دختریه که در کودکی به خاطر رها کردن مادرش، این رها شدگی توی زندگیش و کودکیش خیلی تاثیر میذاره، با توجه به رفتارهای بد پدرش و خانواده پدری که داره، این بچه از شخصیتش انگار از کودکی با یک حفره خالی بزرگ میشه، با یه طرد شدگی مواجه میشه و نمیدونه که جایگاه مادر تو زندگیش تعریف نشده. به خاطرش شباهت عجیبی که به مادرش داره از نظر ظاهری، هم به نوعی از طرف خانواده طرد میشه یا به نوعی از طرف پدرش، و اصلا نمیدونه که حالا باید خیلی چون ما کوچیکی خیلی دوست داریم که مثلا مامانمون رو می‌بینیم، پدرمون رو می‌بینیم، یک سری رفتارها رو تقلید می‌کنیم و دوست داریم شبیه اونا بشیم، حتی توی نوجوانی و بزرگسالی. حتی اگه الان هم نگاه می‌کنیم بعضی از رفتارهایی که شاید حتی خودمون نقدشون می‌کنیم برای پدر و مادرمون، خودمون به نوعی اونو داریم تکرار می‌کنیم، به نوعی انجامش می‌دیم. و خب سفدا این چیزو نداره، چون نمی‌دونه واقعا، هم دوست داره شبیه مادرش باشه، یک زنی که مثلا فکر می‌کنه خب خیلی مبارز بوده، خیلی شجاع بوده اون چیز کنه، و از طرفی جامعه و خانواده پدریشون رو طرد میکنن و اونو یک انسان خیانتکار میدونن. به مرور که بزرگ میشه و دوره جوانی، این وقتی با یک گروه سیاسی توی جوانی مواجه میشه، ناخسته جذبشون میشه و عاشق میشه. این عشق هم به نوعی بهش خیانت میکنه و دوباره اونو پس میزنه.
خیلی خیلی متشکرم از شما خانم جوادی عزیزم بابت توضیحاتی که دادید. قطعاً ماتروشکا یک انتخاب خوب میتونه باشه برای مخاطبان ما. خیلی ممنونم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
من زن را اینطور معنا می‌کنم. زن یعنی آرامش وقت بی‌قراری‌های
مادر. عاشقانه به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو، درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کرد. از رادیو سبا
FM ردیف 105.5 مگاهرتز.
به در اتاق مرجان نگاه میکنم که کنار اتاق من است. از صبح سراغش نرفتم. دیگر طاقتش تاق شده. یک ماه است که درست برایش حرف نمیزنم. نه از خودم، نه از ماهان. گفته بودم هر وقت توی خودم هستم و صدایم در نمی آید، کاری به کارم نداشته باشد. خودم مثل بچه آدم می آیم، می نشینم کنارش و سیر تا پیاز ماجرا را برایش تعریف می کنم. تنها رفیقی است که در این 14 سال برای خودم نگه داشتم. مرجان همراه خوبی برای دیوانگی کردن و از خط قرمز گذشتن است. نمی دانم این همه سال او به ساز من رقصیده یا من به ساز او. گاهی من عروسک کوکی او بودم و هرچه گفته است بی هیچ حرفی گوش کرده ام. گاهی او عروسک من برای بازی‌های احمقانه. یک قدم سمت اتاقش بر می دارم. اما بوی عطر عقاقیا مثل رشته باریک نامرئی مرا سمت خودش می کشاند.
کتاب ماتروشکا را حتما مطالعه کنید شنونده های خوبمون. ما که از اینکه در کنار شما بودیم حسابی لذت بردیم، امیدوارم برای شما هم همینطور بوده باشه. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
ساعت 12:45 هست. امیدوارم که تا این لحظه از بودن در کنار شبکه خودتون، شبکه سبا، خسته نشده باشین. اصلا مگه میشه شما خسته شده باشین؟ یه سبایی اصیل هیچ وقت خسته نمیشه، همیشه دنبال شادی و خنده است و اینکه دیگران رو هم شاد کنه. هر چیزی که دور و بر ماست حتما نشانه‌ایه. حتی خداوند هم در قرآن میفرماید آسمان و زمین و هر آنچه که در اون هست برای ما نشانه است. و واقعا بایستی آدم های متفکری باشیم تا این نشانه ها رو پیدا کنیم و این نشون دهنده بلوغ فکر ماست. فقط کافی نشونه ها رو پیدا کنیم و در موردشون یه ذره تفکر کنیم. 30 روایت 30 نشانه از طرف رادیو سبا تقدیم به شما متفکرین سبایی.
بارها این جمله را شنیده بودم، اما این بار داشتم به عین آن را در زندگیم مشاهده می کردم.
برکتی که بعد از صبوری من توی زندگیمون اومد برای خودم هم جالب بود.
دعاهام اثر کرده بود،
مثل اینکه خداوند خودش ضامن من شده بود و یک عمل نیک من رو چندین برابر پاسخ داده بود.
دیدی روزی دست خداست و اگر بخواد به کسی روزی بده، بی حساب و کتاب و از جایی که فکرشو نمی کنه بهش روزیشو می رسونه.
خدایا شکرت.
روایت
30 نشانه
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 30 نشانه. به نام خدا. در ماه مهمانی خدا از نشانه ها میگوییم، نشانه هایی که در روایت های زندگی وجود دارند. با شما همراه میشویم تا به گوشه هایی از زندگیتان گوش دهیم.
خانواده و فامیل اسمم سر زبون ها بود. دختری که هم خانواده خوبی داره، هم زیباست، هم هوش و ذکاوت و استعدادش شاخصه. البته که این تعریف و تمجیدا باعث حسادت دخترای فامیل به من میشد، چیزی که حتی خوشرفتاری منم نمیتونست از این حس اونا کم کنه. سعی میکردم مهمونیایی که فامیل و اقوام تدارک میدیدن و به بهانه های مختلف شرکت نکنم، چون رویارویی با دخترایی که نه تنها هم صحبتم نبودن بلکه با رفتارا و حرفاشون آزارم میدادن برام غیر قابل تحمل بود. اما همین رفتار منم باعث میشد که اونا بیشتر پشت سرم صحبت کنن و بر حس تنفر و حسادتی که نسبت به من داشتن افزوده میشد. مادرم که پچپچای فامیل درباره حضور نداشتن من تو جمع فامیلو میشنید، از من میخواست که علارغم میل باطنیم در جمع فامیل حضور داشته باشم. من همه یه سعیمو میکردم که مادرمو با خودم هم فکر کنم، اما فایده نداشت و مجبور شدم در مهمانی آخر هفته حاضر بشم. مهمانی خونه عمم بود و فامیلای شوهر عمم هم از شهرستان اومده بودن و توی مهمونی بودن.
Thank you.
دخترای اونا با من بگو بخند می‌کردن و تحویلم می‌گرفتن، ولی دخترمم از دیدن این صحنه‌ها ناراحت می‌شد. بعد از شام دخترمم داشت با فامیلای پدرش صحبت می‌کرد. اونا از من دور بودن و صداشون رو نمی‌شنیدم، اما می‌دونستم حتماً داره از من بدگویی می‌کنه. بعد از اینکه دوباره بعد از شام دور هم جمع شدیم، اون دخترا دیگه با من هم صحبت نشدن و من مطمئن شدم که این رفتار نشأت گرفته از حرفاییه که دخترمم بهشون زده. مهمونی اون شبم تموم شد و به خونه برگشتیم. من که فقط به خاطر خواسته مادرم در مهمانی حاضر شده بودم، از ماجراهای اون شب خیلی ناراحت نشدم. دیگه تقریباً به اون حرفا و رفتارا عادت کرده بودم. صبح سر صبحانه مادرم سر صحبت رو با من باز کرد و درباره مهمانی دیشب حرف زد. اول فکر کردم درباره همون موضوعای همیشگی میخواد صحبت کنه. اما اون از خواستگارایی حرف می زد که تو مهمونی دیشب منو دیده بودن و برای پسرشون خواستگاری کرده بودن. فامیلای شوهرم من برای اولین بار منو دیده بودن و با مادرم درباره پسرشون صحبت کرده بودن و می خواستن برای اومدن به خونمون اجازه بگیرن. نمی دونستم مادرم چقدر حرف منو قبول می کنه. اما گفتم مامان جان من حرفی ندارم. بالاخره اونا هم خواستگارن، می تونن بیان، بشناسیمشون و بعد در موردشون فکر کنیم و نظر بدیم. اما شما واقعا فکر می کنی دخترمه بذاره اونا سر تصمیمشون باشن و به خواستگاری من بیان؟ مامانم فکر می کرد اینا برداشتای منه و این ماجرای حسادت و بدگویی دخترای فامیل از من واقعیت نداره. حرفمو قبول نکرد. بعد از صحبت کردن با پدرم به خواستگارای اجازه داد که برای خواستگاری بیان خونم. برای آخر هفته مادرم همه چیزو آماده کرد و از منم خواست که آماده شم و به اونا هم مثل بقیه خواستگارا نگاه کنم. بشناسمشون و منطقی دربارشون تصمیم بگیرم.
در زندگی همه ما اتفاقات و ماجراهایی وجود دارد که گاهی ساده از کنارشان می‌گذریم، بدون اینکه به نشانه‌هایی که در دل این روایت‌ها وجود دارد توجه کنیم. نشانه‌هایی از آیات قرآن. در سی روایت سی نشانه به روایت‌های زندگی شما گوش می‌دهیم تا شاید فرصتی باشد برای اینکه بیشتر حواسمان به نشانه‌ها باشد.
شبی که قرار بود خواستگارا بیان فرا رسید. ما آماده منتظر اومدن خواستگارا شدیم، اما از اونا هیچ خبری نشد. تا اینکه بعد از 2-3 ساعت انتظار عمم با مادرم تماس گرفت و گفت مشکلی برای فامیلشون پیش اومده که نمیتونن بیان. ولی من میدونستم حتما دخترمم باهاشون صحبت کرده و نظرشونو درباره من تغییر داده. از اون شب مادرم حرفای من درباره دخترای فامیل و حسادتشون به منو باور کرد. یک ماه بعد دعوت شدیم برای عروسی دخترمم با همون فامیلشون که قرار بود به خواستگاری من بیان. برعکس مهمانیایی که من از رفتن به اونا امتنا می‌کردم، این بار مادرم موافق نبود که به عروسی دخترمم بریم. اما من که کینه‌ای از اون به دل نداشتم، موافقت نکردم و به مادرم اصرار کردم که حتماً توی جشنشون حضور داشته باشیم. شاید این بار متوجه اشتباهش می‌شد و می‌فهمید من دخترداشم و هیچ وقت نخواستم اونو اذیت کنم و تو تعریفای بقیه از من نقشی نداشتم. بخشیدمش و همراه پدر مادرم رفتیم جشن عروسی دخترمم. با دیدن ما تعجب کردن. جلو رفتم و به دخترمم تبریک گفتم. بغلم کرد و از تبریک و اومدنمون تشکر کرد. راهنماییم کرد که برم بشینم و کلی سفارش ما رو کرد که ازمون پذیرایی بشه. از اون روز به بعد دخترای فامیل تو همه مهمونی ها منو تحویل می گرفتن. شاید گذشت کردن من باعث شد که اونا منو درست بشناسن و در واقع من کاری رو کردم که دوست داشتم بقیه هم با من بکنن. بخشش.
کیفر بدی مجازاتی است همانند آن، و هر کس عفو و اصلاح کند پاداش او با خداست. خداوند ظالمان را دوست ندارد.
نشانه ای از یک روایت را شنیدیم.
آیه 40 سوره شورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
روایت هایی از داستان زندگی، روایت هایی که خبر از نشانه ها دارند، نشانه هایی از آیات قرآن. اگر شما هم به دنبال پیدا کردن نشانه ها در روایت های زندگی هستید، فردا همین موقع منتظر من باشید. با یک روایت دیگر و یک نشانه دیگر برمی‌گردیم.
یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
ببی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
دیگه گل انار و عطر بارون، قرار ما همین جا روی ایوون، اسفند و نرو بیارید، منتظریم منتظره یه مهمون. عطر سحرهای پر از اجابت، سفره نون تازه و قناعت، بهارم این حوالی همین جاست، بهار ماست لحظه های عبادت. عصر قشنگ زندگی جاریه تو شهری که بهار آرزوهاست، زندگی و بندگی هاش قشنگه، شهری که قصه هاش همیشه با ما، شهری که قصه هاش همیشه با ما. عطر قشنگ زندگی جاریه تو شهری که بهار آرزوهاست، زندگی و بندگی هاش قشنگه، شهری که قصه هاش که قصه هاش همیشه